بازم بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود که قرآن از اون مرتبه عقل بسیط و علم بسیط تنزل میکنه تا میرسه به عالم شهادت که میشه قوس نزول، سپس از این مرحله، مرحله آخر به قوس صعودی. حالا تا اینجا که رسید تنزل بود در کار، از اینجا به بعد حالا چی کار میکنه؟ ترفع حاصل میشه براش. حالا دیگه قوس صعودی داره طی میشه در نظام عالم. همون جوری که شما در گیاهان، گیاه اون هسته‌ای که اون تخمی که از گیاه به وجود میاد اونجا داره به یک عبارتی قوس نزولی خودشو طی میکنه که در زمین کاشته میشه. از اونجا به بعد قوس صعودی گیاه پیش میاد که شروع میکنه ریشه زدن، جوان زدن و بیرون آمدن، که قوس نزولی و قوس صعودی. همین جوری که مثلا در مورد درس خوندن، درس دادن و درس گرفتن، که علوم که در مرتبه روحن از روح استاد تنزل میکنه به مقام قلبش، از اونجا به مرتبه خیالش، از اونجا به مرتبه صوت و لفظ، این میشه قوس نزولی، میاد پایین. بعد شاگرد که میشنوه قوس صعودی شروع میشه، یک تخمیه که کاشته میشه از مرتبه ظاهری که استماع میکنه به مرتبه خیال، به مرتبه قلب و مرتبه روح. دوباره این سیر رو ادامه میده به سمت بالا. حالا در کل نظام عالم این قوس نزول و قوس صعود هست. میفرماد و سپس از این مرحله آخر به قوس صعودی و سیر علمی و اشتداد وجودی نفس به اتحاد عالم به معلوم صاحب ولایت کلیه ذلیه الهیه می شود و خلیفت الله می گردد و به اصل خود می پیوندد. بحث در مورد اتحاد عاقل به معقول، که انسان با معلومات خودش، با معقولات خودش، با علم خودش متحد میشه، یکی میشه، و این یکی شدن باعث بر اشتداد، یعنی شدت پیدا کردن وجود نفس میشه، که نفس شدت پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه. نفس یک چیز واحد نیست. حکمای مشیا که قائل به عاقل به معقول نبودن و حتی اتحاد عاقل به معقول رو رد می کردن، چون اتحاد عاقل به معقول از جمله اصول فلسفی که در خود یونان بحث بوده درش، یعنی از حکمای یونان درش بحث داشتن، منتها وقتی که آمد در دامن اسلام فلسفه خیلی پرورش پیدا کرد، بسیاری از قواعد فلسفی به فلسفه افزوده شد و خیلی از قواعدی که اونا داشتن پروریده شد، من جمله همین اتحاد عاقل به معقول بود که حکمای مشیا اینو قبول نداشتند، که انسان با معقول خودش بخواد متحد بشه. بعضی ها که رد میکردن از مشیا، تصورشون از معقول شیء خارجی بود که من چجوری با این بلنگو متحد بشم و این رو مردود میدونستن. و خب این هم مردود است، ما چنین چیزی نمیگیم که، ما اون معلوم به ذات رو میگیم با جان ما متحد میشه، نه معلوم بالعرض. اشیاء خارجی چی هن؟ معلوم بالعرض هن، نه معلوم به ذات. مشیا اتحاد عاقل به معقول رو قبول نداشتن، ولی جناب ملا صدرا اومد اثبات کرد و خیلی پروروند قضیه رو. درسته که اصلش مال یونان بود، ولی جناب ملا صدرا خیلی این قاعده رو پرورش داد. که انسان مشیا میگفتن تکاملات، اینها در جوهره نفس نیست بلکه در اعراض نفسه. این مطلب رو یه مقدار دقت کنید، مطلبش فلسفیه. مشیا قائل به حرکت جوهری نبودن. جوهر حالا چیه؟ گفتیم اینا رو. جوهر ماهیتیه که در خارج قائم به ذات خودشه، و عرض اون ماهیتیه که قائم به ذات خودش نیست. ما چند مقوله عرض داریم. اعراض مثل چی؟ مثل رنگ، مثل بو، مثل کم، کیف. کم این چند تا، کیف چگونگی، ملک، اضافه. اضافه یعنی پدر و پسر، مثلا دو تا چیزی که با هم دیگه نسبت دارن، یا اموری که به ذاته در خارج وجود ندارن. مثلا رنگ به خودی خود در خارج وجود نداره، باید یه چیزی باشه که رنگی باشه، یه شیئی باید باشه که سفید باشه، و الا سفیدی به خودی خود در خارج نیست. سفیدی به خودی خود در خارج نداریم ما، باید یه چیزی باشه که سفید باشه. سبز بودن به خودی خود در خارج نیست، باید یه چیزی باشه که سبز باشه. حتی رنگ سبز، رنگی که به در و دیوار میزنن، اینم یه ماده شیمیاییه که سبزه، و الا خود سبز بودن در خارج رو پای خودش نیست. اینو بهش میگیم چی؟ عرض. چون رو پای خودش نیست، باید سوار یک چیز دیگه ای بشه، باید دیواری باشه که سفید باشه. یا بقیه اعراض که حالا در مقولات عشر که میخونید، نه مقوله عرض، یک مقوله جوهر. اما جواهر چند تا هن؟ پنج تا. نفس و عقل و جسم و صورت و هیولا و صورت و جسم و نفس و عقل، که اینها جواهرن که روی پای خودشونن. خب حالا در تکاملات بحث البته مفصله که چرا حکمای مشیا میگن جوهر حرکت نمی کنه، فقط اعراضن که حرکت میکنن. مثلا شما یک سیب رو در نظر میگیرید، این سیب از سبزی حرکت میکنه به طرف سرخی، کم کم از سبزی میاد حرکت میکنه تا میرسه به سرخی، از سول بودن و کال بودن حرکت میکنه به طرف شیرینی. حکمای مشیا میگن اعراض حرکت میکنن، جوهر نمیتونه، محاله که جوهر حرکت کنه. لذا در مقوله نفس هم میگفتن نفس حرکتی نداره، تکامل نداره، چون جوهر جوهر نمیشه حرکت کنه. این اعراض نفسن، کمالات و علوم نفسن که حرکت میکنن. حالا چرا میگفتن جوهر حرکت نمیکنه؟ یه اشاره میکنیم رد میشیم، فقط چون اینجا حالا بحث اتحاد عاقل به معقول و اون اشتداد اومده وسط، گریزی میخواییم بزنیم. میگن ما برای حرکت موضوع میخواییم، یعنی یه چیزی باید باشه که حرکت کنه، درسته؟ شما در حرکت‌های مکانی، حرکت از اینجا به اونجا، باید یک من وجود داشته باشه که این بلند بشه حرکت کنه، منتقل بشه از یه مکان به یه مکان دیگه. خب پس این من باید ثابت باشه، این من باید ثابت باشه. اگه این خود این من حرکت کنه، دگرگون بشه، تغییر کنه، که دیگه ما اینجا یه امر ثابتی نداریم که حرکت رو به اون نسبت بدیم. به این جهت جوهر اصلا حرکت نمی کنه، جواهر ثابت هن. باز یه مثال دیگه بزنیم. شما در نظر بگیرید یه چیزی یک مار داره حرکت میکنه. خب این مار در لحظه اول ماره، سلام، در لحظه دوم میشه کرم، در لحظه سوم میشه سوسک، در لحظه چهارم بشه موش، در لحظه پنجم بشه گربه، در لحظه ششم بشه آدم. خب شما میگی چی حرکت کرد؟ ها؟ حرکت رو به چی میخوای نسبت بدی؟ چیز ثابتی نداری این وسط که حرکت رو به اون نسبت بدی. خب به این جهت حکمای مشیا میگفتن ما یک موضوع میخواییم برای حرکت، پس جوهره اشیا باید ثابت باشه و الا موضوعی برای حرکت نداریم، چیزی نداریم که حرکت به اون نسبت بدیم. بعد جناب ملا صدرا اومدن گفتن که نه خیر، نفس انسان، جوهره نفس حرکت میکنه و این حرکت نفس به لبس بعد از لبس، به اشتداد وجودیه، نه اینکه ماهیت نفس عوض بشه بشه یه چیز دیگه، بلکه داره اضافه میشه. مثلا مثال من دارم مثال میزنم، مثل اون بادکنکی که شما پوت میکنی درش، هر لحظه داره بزرگتر میشه، نه اینکه اون صورت قبلی رو از دست میده، نه، بلکه اشتداد وجودی پیدا میکنه، یعنی یک کمالی به این افزوده میشه، کمالی روی کمالی. مثل شما در نظر بگیرید یه گوی از بالای کوه را بیفته، کوهی که برفیه، توی برف میغلطه، هرچی میگرده بزرگتر میشه، برفی که به این میچسبه بزرگتر میشه، لحظه به لحظه بزرگتر میشه. خب این لحظه به لحظه داره تغییر میکنه، پس بگیم که ما امر ثابتی نداریم که حرکت رو بهش نسبت بدیم؟ نه خیر، امر ثابت داریم. همین گوی منتها در اول کوچیک بود، حالا لبس بعد از لبس شد، یعنی کمالی روی کمالی آمد، اشتداد وجودی پیدا کرد، شدت گرفت، قوت گرفت. و اگه به قول جناب الله صدرا میگه اگه ما بگیم جوهره نفس ثابته، لازمش این میشه که نفس یک کودک که الان به دنیا آمده با نفس خاتم انبیا یکسان باشه در جوهره نفس، جوهره نفسون یکی باشه، فقط این کمالات بیشتری داره. در حالی که اینجور نیست و اصلا ما در مورد نفس اعراض نداریم. اعراض مال ماده است، علم برای نفس عرض نیست، مثل رنگ برای سیب، مثل رنگ برای سیب، رنگ برای سیب عرضه، مزه برای سیب یه عرضه، چند تا بودن برای سیب یه عرضه، کیفیتش یه عرضه، اما نفس عرض نداره که. نفس مجرده، با مادی فرق میکنه. علوم کمالات نفس اعراض نفس نیستن، اینها همون جوهره نفس میشن، چون اصلا خلقت نفس از علمه. نفس یعنی چی؟ نفس یعنی علم، نفس یعنی علم. ما به چه ماده‌ای میگیم این نفس داره؟ به یه ماده‌ای که دارای علم باشه، که حالا اسمشو میذاریم حیوان، اسمشو میذاریم نمیدونم انسان، بالاخره یه ماده‌ایه که دارای علمه، و ما اون قسمت علمی او رو، معدن علم او رو میگیم نفس. پس هرچی انسان عالم‌تر، انسان‌تر، هرچی عالم‌تر اشتداد وجودیش بیشتر. در ابتدا که نفس متکون میشه خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. چرا؟ چون اشتداد وجودی نداره، کمالات کسب نکرده، رفته رفته کمالاتی رو کسب میکنه، علومی رو، آگاهی هایی رو به دست میاره. و اکثر مردم به یک حدی که میرسن متوقف میشن، به حدی که میرسن متوقف میشن، دیگه دنبال کمال نفس نمیرن. اون جایی که باید دنبال کنن علوم رو، معارف رو، و انسانتر و انسانتر و انسانتر بشن، پیگیری نمی کنن. و انبیاء الهی آمدن که این انسان ها رو راه بندازن، بابا تو بالاتر از این باید بیای، این حدی که تو آمدی حیوانیه، نفس حیوانی هم همینقدر که تو میدونی میدونه، اونم خونه سازی بلده، اونم جفتگیری بلده، اونم بچه پروریدن بلده، اونم شکار کردن بلده، همین کارهایی که تو میکنی به یه نحو دیگه شو او انجام میده. این کمالات، کمالات حیوانیه، باید تو بالاتر بیای. و در خود قرآن آیات زیادی داریم که مثلا و اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. زادت هم یعنی چی؟ زیاد می شوند آنان، زیاد می کند آنان را، زادت هم، زیاد می شن اونا، منتها ایمانن. ایمان اینجا چی میشه؟ تمیز میشه دیگه. از چه حیث زیاد میشن؟ از حیث ایمان. پس این زادت هم، این که اینا زیاد میشن، پس انسان قابل زیاده و نقصانه، یعنی نفوس همه انسان ها یک جور نیست. هر کس هر علمی که داره به همون مقدار شدت وجودی بیشتری داره، انسان تره. ما در حیوانات نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم، بگیم یه گرگ گرگ تره، خرس تره، اما در مورد انسان میتونیم بگیم انسان تر، اونی که علم و عمل بیشتری داره. خب که در این قوس سعودی اشتداد وجودی پیدا میکنه، اشتداد وجودی پیدا میکنه تا به مرحله‌ای که متصل میشه، مرتبط میشه با عقل فعال. عقل فعال همون کسی بود که در قوس نزول بحثشو داشتیم دیگه، این اشیا که پروریده میشن اون درخت سیب که داره رشد میکنه مگه اون میدونه چجوری باید رشد کنه، برگاشو چجوری بسازه، میوهشو چجوری درست کنه؟ عقلش کجاست؟ او مغزش کجاست؟ هندونه چجور میدونه که باید برگهاشو چجور بسازه، میوهش رو چجور درست کنه، به چه شکلی؟ همه انسان ها جمع بشن یه هندونه نمیتونن درست کنن، پس اون تخم هندونه چجور داره درست میکنه این رو؟ مگه عقلش میرسه؟ نه. مگه ما که تولید مثل میکنیم؟ مگه ما تولید میکنیم؟ مگه شما که الان به دنیا آمدید پدر مادرتون شما رو مگه درست کردن، صورتگری کردن؟ نه. اصلا مادر خبر نداره بچه‌ای که تو شکمشه زنده است، مرده است، پسر، دختر، سالم، ناقص، از هیچی خبر نداره که. یک موجود مدبری داره این عالم رو تربیت میکنه، ذره ذره این عالم رو داره چیکار میکنه؟ تربیت میکنه. اون درختی که داره رشد میکنه بالا میاد. حالا مادیون بهش میگن طبیعت، طبیعت داره این درخت رو رشد میده، طبیعت داره منو رشد میده، اینا اسمشو میذارن طبیعت. حکما اسمشو میذارن عقل فعال، یا حالا نفسم بهش میگه، نفس کلیه هم گفته میشه، تو خود نفس کلم زیر نظر اون عقل فعاله، یک جلوه ای از اون عقل فعاله. خب این عقل فعال بود که این عالم رو پرورش میپروراند، که جسم من از زمانی که نطفه بودم تا همین الان، تا موقعی که به دنیا بیام، کی منو پرورش داد؟ یک موجود مدبری منو تربیت کرد، صورتگری کرد، این همه اعضا و جوارح عجیب و خلقه برای من درست کرد. بعدم که به دنیا آمدم کی منو رشد داد؟ خودم خواستم بزرگ بشم؟ نه. این نظم به این دقت رو کی رهبری کرد تا اینجا رسوند؟ مگه ما دست خودمونه حیاتمون؟ مگه بزرگ شدنمون؟ مگه اینا به اختیار خودمونه یا به اختیار کسیه؟ ما میبینیم دست ما نیست، ما به دنیا میاییم، رشد میکنیم، بزرگ میشیم، یه کسی دیگه داره ما رو بزرگ میکنه، ما فقط میفهمیم گرسنه‌مونه، غذا میخوازیم، دهن غذا میفرستیم تو، میفهمیم تشنه‌مونه، از این دهن آب میفرستیم تو، میفهمیم بدن خسته است، خواب میخواد، چند تا احساسات داریم که از روی اینا نیازا این بدن رو میفهمیم، بقیهش دیگه دست ما نیست که. خب همون جوری که این بدن در تحت ربوبیت یک موجود داره بالا میاد، بلکه همه موجودات، به یه مرحله میرسه انسان که با اون موجود مدبر عالم که مرتبطه، و این نفسی که اینجا به وجود آمده در ابتدای تولد، نفس ضعیفه، زیر نظر او پرورش پیدا میکنه، بعد به یه جایی میرسه که دیگه باید خودش زحمت بکشه، زحمت بکشه که ارتقاء بیشتر 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 تا متصل بشه به اون نقطه آغازین، که ببینید فرمود دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. دو سر خط حلقه هستی یعنی همون قوس نزول و قوس صعود، فیض که از اون مبدأ نخستین تنزل کرد تا به عالم ماده، قوس نزول، حالا دوباره از اینجا از کانال وجود انسانی بالا میاد، اشتداد وجودی پیدا میکنه تا میرسه به اون نقطه آغازین و با اون یکی میشه، میشه قرآن، میشه قرآن میشه، میگه انا قرآن و ناطق، میگه من ظرف مشیتم، میگه من روحم، میگه من صادر اولم، من اول مخلوقم، چون متحد شده با او، متصل شده، اول ارتباطه، بعد اتصاله، بعد اتحاده. اینا هم خودش حالا مراحله که بعد کل دائره نظام عالم، یعنی این قوس نزول و این قوس صعود، این دائره قوس نزول و صعود رو این به هم میپیونده و همه موجودات این نظام عالم در زیر سلطه این قرار میگیره، در زیر سلطه این قرار میگیره. همه میشن شؤون این انسان، این خلیفت الله، این جانشین خدا، اینجاست که میشه خلیفه خداوند، اینجاست که متصرف میشه در اشیا، اینجاست که همه عالم به اذن او داره میچرخه، به یمنهی رزق الورا میشه، به فرموده آقا جان این عالم میشه بدنش. چجور شما به این بدن خودت مسلطی، احاطه داری، و تا موقعی که تو با این بدن ارتباط داری، این بدن حیات داره. حق چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد. حالا در این قوس صعود انسان ها مختلفند، انبیا داریم، رسول داریم، خود رسولان الهی متفاوتند، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیین بعضی بر بعضی برتری دارند، این اولیا بعضی بر بعضی برتری دارند، هر کدوم دیگه تو این قوس صعودی تا یک مرحله عروج میکنن که دیگه اون آخرین مرحله عروج از آن خاتم انبیاست. خب و سپس از این مرحله آخر به قوس صعودی و سیر علمی و اشتداد وجودی نفس شدت میگیره، به اتحاد. اشتداد چجوری صورت میگیره؟ به اتحاد عالم به معلوم، اتحاد عاقل به معقول، متحد میشه با جبرئیل، متحد میشه با ملائک، چون اونجا دیگه عالم ماده نیست که دو تا شخصیت باشن منحاز و ممتاز و جدای از هم باشن. وقتی طرف به یک درجه میرسه، این اون درجه میشه. آیه قرآن میفرماد هم درجاتون عند الله، آنان درجاتی هستند. نگفت برای آنان داره آیات دیگه لهم درجاتون، برای آنان درجاتی است. این مال موقعی که نرسیدن به اون درجات، وقتی رسیدن میشن هم درجاتون، اونا خودشون درجه هستن، خودشون میشن اون درجه، خودشون میشن اون مقام. بله. متحد میشه با جبرئیل، بلکه فراتر از او میره. مگر رسول الله در معراج جبرئیل نایستاد و رسول اکرم ادامه داد و رفت؟ گفت جبرئیل چرا نمیای؟ گفت گر انگشت، که اگه بند انگشت چی فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. یه بند انگشت لو دنوت اون مولتن لحترق، بند انگشتی جلوتر بیام میسوزم. سیر من تا اینجاست. ولی رسول اکرم رفت، رسول اکرم رفت، یعنی فوق جبرئیل واقع میشه و حتی در مورد امتش روایت داریم از سلمانو خیرون من جبرائیل، سلمان از جبرئیل بالاتره، سلمان از جبرئیل بالاتره، یعنی اشتداد وجودی که پیدا کرده فوق جبرئیل واقع شده. لذا در روایت داریم وقتی جبرئیل متمثل می شد، حالا جبرئیل می دونیم یک حقیقت بسیط و گسترده است، وقتی جبرئیل متمثل می شد خدمت رسول الله مثل یک غلام که در مقابل اربابش می نشینه، این گونه در مقابل رسول الله می نشست. امام صادق می فرماد مثل غلامی که در مقابل ارباب می نشینه، این گونه در مقابل رسول الله می نشست، چون رسول الله فوق ایشون قرار گرفته، فوق ایشونه. خب حالا که با اتحاد عالم به معلوم با این حقایق متحد شد، خطبه های امیرالمومنین رو شاید زیاد دیده باشید یا خوندیم برای عزیزان، که می‌فرماد انل عرش، انل کرسی، انل لوح، انل قلم، من لوحم، من قلمم، من عرشم، من کرسیم. یعنی چی؟ یعنی من متحدم با این مرتبه، من متحدم با عرش، عرش شده یکی از شؤون وجودی من، کرسی یکی از شؤون وجودی منه. این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وصفش عاجزم. چه انسانیه، چه جور موجودیه این انسان؟ چون ما با خودمون قیاس میکنیم، خیلی از علما هم که میجنگن با این روایات و این احادیث و این گفتار برای که با خودشون قیاس میکنن، میگن خب امیرالمومنین هم یه کسی بوده مثل من، حالا خیلی باسواد بوده، علم زیاد داشته، مستجاب و دعوام بوده، خوبم شمشیر میزده، این امیرالمومنینه برای این آقا. یه ما با یه آقایی که خیلی حالا مسجدی و محرابی و سخنران و نمیدونم، خیلی سال پیش صحبت می قرآن می خوندم، به اسماء انبیا، یونس، ابراهیم، لوط، یوسف، یحیی، عیسی، این اسماء الهی، این ذوات مقدس رو گرفته بود منو، کسی هم پیدا نمی کردم حرف بزنم باش. به ایشون گفتم آقا ببین، یونس، ابراهیم، لوط، عیسی، یحیی، نمیدونم انبیاء الهی، اینا کی بودن؟ اینا کی بودن؟ گفت اینا حاج غافلی، یا آقایی را نمیخوام اسم ببرم، آیت الله، گفت اینا مثل ایشون. گفتم آقا چی داری میگی شما؟ حواست کجا؟ انبیاء الهی هن. یعنی مردم تصورشون چی از انبیاء؟ فکر میکنی یه عالمه، یه دانشمنده، یه آدم باسواده. انبیاء الهی رو اینجوری تصور میکنن، بله آیت الله فلانی، یکی مثل آیت الله فلانی. خب امیرالمومنین ولایت در میان شیعیان خودش هم غریبه. ولایت در میان شیعیان خودش هم غریبه. شیعیان هم امام رو نمیشناسن. فکر نکنین شیعه امامو میشناسه. به اینکه این خلیفه رسول الله، این جانشین امام، جانشین خداست، تموم نشد که. مقام این چیه؟ بله این آدمی خدا گفته از این تبعیت کنید، همین، صرف همین. میگم آقا جان میفرمود یه بار توی مسجدی بودم، دو تا آخوند صحبت میکردن، این یکی به اون یکی میگفت پیغمبر خدا هم یکی بوده مثل من و تو، فقط به او گفتن بگو، به من و تو نگفتن بگو. پس ببین معرفتشون به پیامبر چیه. یک باری، حالا خیلی سال پیش، عنایتی شده بود حالا چند سال پیش یادم نیست، حالا وقتش اینا کار نداریم، زمان امیرالمومنین رو میدیدم کوفه که حضرت صحبت میکرد تو بازار کوفه، برای روایت هم داره که تو بازار میرفت حضرت برای اینا حرف میزد. یا الله چی میگفتن اصلا، در تاریخ داره وقتی بازاریا رو موعظه میکرد حضرت، میگفت اینجوری کنید، اونجوری کنید، اینجوری معامله کنید، اونجوری معامله کنید. حضرت که میآمد گفتن جا المرد شکمبه، یعنی استغفرالله مرد شکم گنده آمد دوباره. امیر المؤمنین چی میفهمن از امیر المؤمنین؟ خود شیعیانش چی میفهمن از امیر المؤمنین؟ که تو بازار حضرت مردم رو صحبت میکرد براشون، حرف میزد، یکی اعتراض میکرد به حضرت، یکی قهر میکرد، یکی نمیدونم فلان میکرد، بعد یه طوفانی آمد، بلا مثل بلا مانندی آمد، همه فرار میکردن. نگاه کردن دیدم یک نفر در میان اینا پیدا نمیشه که به امیر المومنین بگه آقا شما عنایتی کنین طوفان برگرده. گفتم اگر دو نفر از شماها برید به حضرت بگید این طوفان بر میگرده، ولی هیچ کس اینقدر معرفت نداشت که از امیر المومنین بخوان این طوفان برگرده. یعنی دو نفر نبودن که اینقدر معرفت داشته باشن. کوفه‌ای که شیعه نشین بود برای خودش، با اون همه معجزاتی هم که حضرت نشون میداد، حالا یه موقع یه ولی خدایی دستش بسته است به اقتضائاتی، هیچ کرامتی بروز نمیده، هیچ کاری نمیکنه، ولی امیرالمومنین که اونقدر کرامت نشون میداد به اینا، از اینا چه موجوداتی بودن. خب البته در روایت داره که در آخر الزمان اقوامی میان که اینها معرفت دارن به ما، افرادی میان که اینها محبت شدید دارن نسبت به ما، و چقدر ستایش شده از این افرادی که در آخر الزمان میان و این گونه‌اند که میگه ما رو از جان خودشون، اولاد ما رو از اولاد خودشون بیشتر دوست می‌دارن، اینها فلانن، اینها بهمانن، در روایاتی داریم در این زمینه. خب دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، که خلیفت الله جانشین خداست، ظل الله سایه خداونده. انشاءالله تا ادامه بحث در جلسه آینده. السلام علیکم.